شنوندگان محترم، ابو نصر محمد ابن ترخان فارابی،
اگه سخنرانی میشه همه در اولین وهله متوجه به شعرا و ادبای بزرگ و درجه اول میشه.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است. همینقدر دوست میداریم که در هر خونه قشلاق تاجک یک ایران گل و ایران بزوی و ایران ماه داریم.
مجموعه ای از اصول شناسی، زبان شناسی، زبانهای باستانی و بعد فلسفه، تاریخ،
سخن و سخنوران. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. با نام و یاد خدا و سلام بر شما شنوندگان و مشتاقان فکر و ادب و فرهنگ و برنامه سخن و سخنوران. می‌دانید که در این برنامه هر بار پای سخنی که از نامداران فکر و ادب و فرهنگ می‌نشینیم و می‌آموزیم. اکنون از شما دعوت می‌کنم از شادروان علامه محمد تقی جعفری بشنویم که بحر در کوزه است و شنیدنی و آموختنی. امید که مورد توجه شما عزیزان شنونده واقع شود.
پیرامون شخصیت مولانا جلال الدین محمد بلخی، مشهور بر مولوی، بحث و گفتگو میکنیم. در خدمت حضرت استاد محمد تقی جعفری هستیم و دنباله مطالب را پی میگیریم.
میگه چرا این جهان ماده تنگه؟ چرا؟ میگه علت تنگیست ترکیب و عدد، جانب ترکیب حسابی کشد. این علم، این بس علمی در صورت که شروعش با یک حالت مناجات نیایش بود. ای خدا جان را تو به ما اون مقام، کنی در اون بی حرف می روید کلام. یا در جای دیگر که شنوندگان درس که می گفت یکی را خواب برده بود، چون در اینجا مستمع را خواب برد، سنگهای آسیا را آب برد، یعنی آسیای مغزشون، سنگهای آسیای مغزشون فشار معارفه که از مغز من سرازیر می شد نتوستن مقاومت کنن، سنگها رفتن. هر شبت که رفتن این آب فوق آسیاست، کلمه آسیا اومده، تدائیمانی کلمه آسیاست که در اونجا به کار بوده. رفتن این آب فوق آسیاست، رفتنش در آسیا بحر شماست، چون شما را حاجت تاهون نماند. تاهون یعنی آسیا، آب را در جوی اصلی بازران، اگر نگیرید برمیگردین. شما مال من نبود چی نگه دارم بعدن بگم. یک جریان، یک پروسه شخصی معینی سلام اومده داره میره بگیر. اینجا نکته، این نکته باید در نظر گرفته باشه. آب را در جوی اصلی بازراند، ناطقه سوی زبان تعلیم راست، ورنه خود این آب را جوی جداست. برای تعلیم تعلیم اون چی که آمده دار از مغز من عبور میکنه، یک سیاره میگیرم پیاده میکنم. ورنه خود این آب را جوی جداست، میرود بی بانگ و بی تکرارها، تحت هل انهار و تا گلزارها. این دیگه در محیط میدن میشه، این نشاط هیجان روحانی که مطلبم در این روانشناسی خیلی خوبه، 100% درسته، چون هیچ پدیده در مغز انسانی تکرار نمیشه، مثل عالم طبیعت لا تکرار است، یعنی مشمول قاعده لا تکرار فی تجلیه. همونطور که در جهان خارجی مطابق اصل کارنو یک چیزی هیچ وقت تکرار نمیشه، حتی در علوم اصل کذایی پوزیتیو در مغزم همینطوره. حتی میخواییم بگوییم دوی که شما یک لحظه قبل تصور کردید، این دوی لحظه دو نیست و این را اشاره کردید اینجا.
پس در واقع میتونیم بگیم که عرفان مولوی در واقع عرفانی است که اولا به واقعیات بی اعتنا نیست، و ثانیا خود عرفان رو مولوی برای خودش مطلق نمی کنه. در واقع در این حالات عرفانی که داره طی تاریخ میکنه، گاهی وقتا به مسائل علمی میره، سراغ مسائل فلسفی میره، و از همینجا میرسیم به اون مطلب مهمی که در خود مولوی میبینیم، یعنی اون تداعی معانی ها و انتقال از موضوعی به موضوع دیگه، در حالی که در خیلی از عرفا این انتقال ها رو نمیبینیم، ولی در مولوی در واقع این انتقال ها رو میبینیم.
من الان از کردم که ما قاهی از اون انتقال های جهشی خدا میداره چه اثبات ها میتونیم بکنیم. از کردم میگه همین مثل که دنیا زندان است، خب هست، حتی در روایات شریف با هم هست، حتی غالبا خیلی ها دارن دیگه اون شعر خیلی معروف که یک لحظه در این بام بلاخیز نمیماند این مرغ دلفسرده اگر بال و پری دار، شعر قبیشوناش دارن بسیاری قفص هست روز این آینا. ولی این چرا این تنگ این دنیا، چرا قفص شد ترسفش آورده؟ نمیتون زبان فیثاغورس هم یه فیثاغورس گفته دنیا مثل زندانه، ولی مولوی آمده عدد را مثل کمیت را، هر کجا میگه یه دیوار جلوته، هر کجا میگه عاشق به جهان در طلب جانان است، معشوق برون ز حجز امکان است، ناید به مکان آن نرود این ز مکان، این است که درد عشق بی درمان است، روح بر ترجو، روح میخواد مشرف باشه به هستی، روح واقعا میخواد بیاد در مرز طبیعت و ماورا طبیعت قرار بگیره مشرف بشه، و قفصه اگر میخواد از قفص استفاده کنه همش ده تا صد تا دو روز سه روز یک تون هزار تون صد هزار سال نوری.
در واقع میتونیم بگیم که وقتی درگیر اون حالات عرفانیش میشه، گاه وقتا این حالات عرفانی رو هم در واقع تفسیر میکنه و حتی به یک حالات جدیدتر و نکات جدیدتری هم در واقع میرسه.
در صور علمی ما ازش استفاده میکنیم، در صور فلسفی استفاده
میکنیم. حالا هست استاد، اگر ما بخوایم در واقع نظام فکری مولوی رو به یک مثلث سه ضلعی تشبیه کنیم که یک ضلعش خدا قرار گرفته، یک ضلعش انسان قرار گرفته و یک ضلعش در واقع جهان قرار گرفته و این سه ضلع هم یک ارتباط تنگاتنگی در مولوی پیدا میکنه که گاهی وقتا در بعضی از متفکران دیگه این گونه نیست. حالا من خواستم از شما سوال بکنم که وقتی چه در این حالات عرفانی، چه در اون نیایش ها و چه در این که نکاتی رو پیرامون خداوند وقتی مطرح میکنیم، چه بارقه های فکری در زمینه توحید در واقع در مولوی میبینیم که این بارقه و این اندیشه های در واقع فکری رو حتی در فیلسوفان خود مثل ابن سینا هم در واقع ما مشاهده نمی کنیم؟
البته تشبیه تشکلش به مثلث خالی از مسامحه
نیست،
بله، چون مثلث واقعا ترکب داره، ترکبش هم سه جز، ولی اونها هماهنگیشون اتحادشون مسئله
مافوق غذایی هست در واقع،
مسئله کلوجز نیست، مافوق کلوجز هست، مگر به اعتبار خود مولوی دارد که این کلوجز و این جدو کل غیر از اون جدو کل کمی هندسی و ریاضیه که یه تفسیری برای کلوجز پیدا کنیم که غیر از خدا را ما سوی الله را تقریبا بگیم جلوه های او طرق او بری میشن چیزی. بلا مثلث به معنای چیز نیست. اون در تامنه سوالتون که بسیار سوال موجه و بسیار خوب بود، دوستان دیگرم اون سوال از من بارها کردن که به وسیله این نامه ها اینها گفتن که در این تفسیر شما چه عجب اهمیت زیادی، یعنی ذهن شما را به عنوان هدف عنوان عرفان مولوی جلب نکرده یا مثلا تصوف مولوی جلب نکرده، اینا صحبت کردن. اینا این دوستان که این مسئله در نظرشون هست باید این را متوجه باشن که برای مثنوی تاها گمان کنم بیش از 200-300 شرح شده باشه. 120 تا من در هند یکی از دانشمندان هندی که واقعا مطلع بود و او گفت 120 شهر فقط در شبه قاره هند ما برای مصنفی داریم چیز شده، آمار گیرشته 120 شهر. مسلمان در ایران و در افغانستان یا در حتی کشورهای عربی و خارجی شهر خیلی زیاده، اغلب بچه همه رفتن رو مسئله تصوفه. من اون موقع فکر کردم آقا این مطالبی داره این مد، اگر چون اون بیجه بسیار مهم بشه، مسیر بسیار مهم مولوی عرفان هست، ولی این مرد جهانبینه، این مرد همونطور که متوجه شدید خیلی دل به واقعیات بسته است که اون تجریده ها سر بیترش نکنه، سر باطنش کنه. ایشی شدیدید که رواشناسان بعضی از رواشناس غرب خب خیلی اعتراف خوبی کرده، گفته رواشناسی قدیم سر بیتم بود، حالا تنی بیسر شده. ها توجه کنید، ثابت برای هی تجرید به حساب خود ایماجینیشن، تخیلات، تصورات، الان فقط جمعی جسمانی انسان ها. حالا این انسان بیچاره کجاست؟ ما سر در نیاوردیم. این مولوی جوری نیست. و شاید هم من و عمده جلب کرد این بود که سالها من چیز کردم، این بود، این اون گرایش ها و دریافت های ما بود، این از طبیعت قافلش نمیکرد، اشتباهات داره ها، عناصر چهارگانه رو میگه آباتش خاک باد، البته استدلال نمیکنه که مثل ابن سینا محکم بهش حمله کنیم که چرا آباتش خاک باد، و حتی استدلال عقلی میکنه، این عناصره، این چیز استقرائیه، دنبالش میریم ببینیم در جهان طبیعت ما عناصرمون چند تاست، استدلال عقلی اینجا جاش نبوده. مولانا هم گاهی عناصر آب و آتش و خاک باد رو حالا میاره، ولی میشه گفت که از معلومات کلاسیک خواسته استفاده کنه، استفاده کنه برای رسوندن مطلبش، نه اینکه واقعا اگر به اون میگفتن آها نیست دیگه، واقعا این هم عنصر هست، چون اینها هیچ کدوم عنصر نیستن، امروز به عنوان عنصر مطرح نمیشوند اینا. مقصودم اینه عمده، من حقیقت مطلب اینه، میگفتم من ما باید اینا بفهمیم، مار میته ازرا میته فتنه، صد هزاران خرمنن در هفنه، هفنه یعنی پیمانه، آفتابی در یکی زرده نهان، ناگهان اون زرده بگشاید دهان، زرده زرده گردد افلاک و زمین، پیش اون خورشید چون دست در کمین. این دل هر در را بشکافی آفتابش در میان بینی، نیست اون یک بارقه شاعرانه است، این دنبالش اگر زمین منفجر میکنه هستی را، طبیعت را منفجر میکنه، این یک چیز دیگه داره میگه. لذا من میگفتم این به 700 سال پیش نمیخوره این مطلب، این در کدوم موقعیت قرار گرفته، این حتی اونجا هم گفتم 5-6 احتمال من میدهم درباره این شعر، یکیش این است که اشاره بشه به این که به کوچکی و بزرگی اشیا نگاه نکنید، البته هدف او بوده بفهمونه، ولی آیت بیاد اینا به ذره بیساده بگه ذره منفجر میشه، ممکنه منفجر بشه جهان هستا به هم بزنه، ذره ذره گرد افلاک و زمین، این شاعرانه نیست برادر، و این هم حالت ارتانی حرفه‌ای نیست، تاجی فرم من علاقه شدید داشتم این کتاب شرح بشه،
ارتباطش با توحید رو حضرت عالی بفرمایید که توحید رو چگونه مطرح میکنه،
اینجا شد یه خود تکمیل رو چه الان عرض میکنم، اگر برسیم اینجا سه عرض میکنم، من اینهاش علاقه من بودم، میمدم میدیدم خدایا این مطرحشون داره میگه، الان به عنوان جدیدتر مثلا مطرح شده، مثلا میسم که از کردم روانکاوی و نمیدونم چه و چه و اینها، این مثال یکی دوتا نبود، عدم را سه چهار جور مطرح کرده، در باره اونو بحث کرده، اگر کسی بیاد در این مسیر بیفته برای این تفسیر، ممکن احتیاجی به شناخت مثلا عرفان محی‌الدین نداشته باشه، ولی خود این مسائل را مطرح کرده و واقعا هم جدی مطرح کرده، آدم احساس کنه که نه اینکه احساساتش گل کرده داره این حرفا را میزنه، چون دامنه میده به مطلب، لذا این آیان دوستان اینا در جهش رو من نوشتم که جلد 14 رو شاید دیده باشید که این یک نوع مقدمه برای یک نوع تفسیر مثنوی بود، نه اینکه مثنوی این است که من دارم میگم، نه خیر واقعش هم همینطوره، چون الان هم اگر من وقتاش را به من بگم کار میکنی روش، الان خب مسائل خیلی ضروری در پیش داریم، اون را دارم تحقیق کنم، میگم بله چند جلد دیگه میشه روی اون مطالبش کار کرد که ما همجوری به سرعت گذشتیم ازش، و تمام همت من این بود که من بگم کاش دانایان پیشین باز گفتندی تمام، خیلی چیزها در نهاد انسانها رفت زیر خاک، که اگر میگفتن و بعدها میومدن دوبار اونها میگرفتن، شاید پیشرفت ما در علوم انسانی خیلی بیش از اینها بود، این عقیده من بود، دوستان میگفتن که آقا شما شنبه عرفانش ها چرا 100% نمیگید، گفتم با 200 تا شرط بس نیست، 200 تا شرط شده برای این مسئله کتاب بنویسن، این مطلب باید ما بدونیم که این مسئله درباره عشق، درباره محبت، درباره اراده، درباره علیت ها چه مسئله داره این مطلب، لذا اینا من در نظر داشتم که این جنبه کلمات مولوی آشکار بشه.
حالا هست استاد، چند کلمه هم می‌خواستیم پیرامون توحید در مثنوی سخن بگید که در واقع خدا رو چگونه مطرح میکنه؟ آیا همون گونه مطرح میکنه که فیلسوفان مطرح میکنه، یا نه این توحید توحید استبدادی نیست، این یک نوع توحید توحید قلبی است، ایمانی است، شهودی است؟
عرض شود که یکی از پدیده های روحی که ما وقتی صحبت از مولوی میکنیم با اون قطع روبرو خواهیم شد اینه که مولوی در واقعیت های متنوعی قرار میگرفت. در جبر اختیار هم این مسئله کلام در توحید از خواهم کرد، اونجا هم هست. از کلمات مولوی شش جور، شش نوع یا پنج نوع جبر در میاد، از اون جبر معیت قیومی گرفته تا بیاد جبر معمولی مثلا کسب اشعری و اینها، که البته اگر بگیم کسب اشعری قابل تفسیر نیست که بقیه من بود که کسب قابل تفسیره که جبر محض نباشه. این را همه چیزن گرفتارن که خب آقا بالاخره نظر شما در جبر چه شد؟ آقای مولوی عزیز، شما بالاخره جبری مطلق هستید، اختیاری هستید، امر بین امرین هستید. در دفتر پنجم مطلب می داره درست امر بین امرین خاندان اسمتی، میگه یک طریقی است به راست، یک طریقی است به چپ، و جبر از این قدره و یک راه معتدل است که تقریبا تطمیم میشه به امر بین امرین ما. من اون چی که احساس کردم از ذهنم گذشت، شایدم باز بشه روش کار کرد، اون این بود که تا چه موقعیتی باشه این وقتی که خیلی روحش اوج میگرفته، واقعا یه دریافتی از خدا داشته، از اونجا نگاه میکرد به این انسانها، میگفت خدا یا این در مقابل قیومیت و اینا اختیار داشته باشن، ناچیزی انسانها را میدید. بشره بلکه لایشغلون شرمن شرمن چه نیست که بگه آقا اون دریافتت را با این دریافت پایینی مقایسه نکن برای عرشبت که مسائل مکتبی و انسانی، بلکه بشره دیگه. این از اون بالاش نگاه میکرد، میگفت این اختیار داره، اینی که با این عرشبت ناچیزیش، با این مسائل محدودش، با این تمایلاتش، حتی یک جای خود خیلی مثال عجیب زده، میگه اشتریم لاغر و هم پشت ریش، ز اختیار همچو پالان شکل خیش. این پالان اختیاری با یک کشمش با یک قوره، این کجای اختیاره؟ اشتریم لاغر و مثال توجه کنید، اشتریم لاغر و هم پشت ریش، ز اختیار همچو پالان شکل خیش. این کجابه گه شود این سو کشان، با یک درهم، با یک رو بلاغا، یه بریاغا، درست است؟ تا یک دو سه تا درهم. این کجاوه گه شود این سو کشان، اون کجاوه گه شود اون سو گران، بفکن از من حمل ناهموار را، تا ببینم روزه انوار را. این اختیاره برزا، میگه اختیار، اگر اختیاری بشر، اختیارهای خیلی بالا، خیلی نمونه ای، خیلی نمونه ای جوری از اختیار خداوندی. به هر حال در توحید این مثلا هست، میخواییم بفهمیم مولوی در توحید نظرش چیه، ما باید اینا ببینیم در موقعیت چه موقعیتی قرار گرفته. گاهی درست دقیق مثل ملیون صحبت میکنه که مسئله خداوندی این است و با امکان قابل مقایسه نیست و چه و چه، گاهی میگه اصلا امکان نیست، همش وجوبه. ولذا ما باید از موقعیت مولوی اطلاع به دست بیاریم که ببینیم در چه وضع روحی مطرح داره میگه، و این گسترش و دارای تنوع ابعاد خود است که این مسائل را میگه. در مسائل البته اون جنبه ترم طبیعتی چون خیلی قویه، بالاخره همون توحید را بیان میکنه که شاید قرآن دارد و لذا تعبیر قشنگ داره، میگه اگر این همه بحث رسول یعنی چه، عشق یعنی چه، اشتیاق یعنی چه، ما عاشقیم، ما عاشق میشمیم به حقیقت، اگر حقیقت خود من هم ذاتن، عشق به چی؟ مبوره تضایف عاشق به معشوق میخواد. تبلیغات قشنگی هم داره، خیلی تبلیغات زیبایی هم داره. به هر حال میاد وقتی که ذهنش میاد میگه، میگه دیگه مقید نیست که آقا این الان با مسائل دیگر در چه ارتباطه، میتونی اینها رو هماهنگش کنید یا نه، ولی مجموعاً وقتی بحث بشه بلی جریان جریان الهی اسلامیه. من البته این مثلا عرض میکنم که در آخر این سوال ما تمام فلاسفه و عرفای اسلامی اینها در زمینه اسلام دارن عرفان را میگوین، فلسفه را میگوین، ولی معناش این نیست که فلسفه اسلامی یعنی فارابی، فلسفه اسلامی یعنی مولا صدرا، فلسفه اسلامی یعنی ابن رشد، نه اینطور نیست. یعنی اینطور ولذا اگر اشکالی به مولا صدرا شد معناش این نیست که اشکال به فلسفه اسلامی شده. فلسفه اینها البته در زمینه اسلامی حرکت میکنن ولی در بهره برداشتی از فلسفه اسلامی دارن. این هم چون سیستمش بازی میتونه اینها را آغوش کنه، فلسفه اسلامی میتونه اینها را بغل کنه، همه اینها را. طرز تفکر مولای رومی یا طرز تفکر فارابی، طرز تفکر مثلا جنید، اینها را میشه با یک حذفهای در خصوصیات میشه اینها را در یک راه قرار داد.
در واقع میتونیم مطالب شما رو جمع بندی کنیم که بگیم در واقع مراتب توحید رو در واقع در حالات مختلف بیان میکنه. با تشکر از شما، چون فرصت تموم شده من دیگه سوالات و جلسه بعد مطرح میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید سخنان علامه محمد تقی جعفری بود که با هم شنیدیم و امیدوارم که مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشد.
سیدنا صاحبنا الاجل منتقم خون خدا الاجل سوخته داغ در سوخته گریه کنه کرب و بلا الاجل ای که نگاهت شده هم رنگ خون صبح و مسا الاجل آه بیا الاجل منجی دنیا بیا دل خوشی ما بیا وارث تنهایی مولا بیا تاب و تب حضرت زهرا بیا عمرم اگر سر رسید لحظه آخر به تماشا بیا محضرت ای بهترین ما نرسیدیم تو اما بیا یار غریبان بیا ای وطنم جان بیا در شب تاریک و سیاه دلم ای مه تابان بیا شادی دوران به این کلبه احزان بیا یوسف گم گشته به کنعان بیا آمدی از سمت خراسان بیا یار تو دیده بیدار تو دلبر و دلدار تو آه شرربار تو همدم هر جان گرفتار تو آینه ی حیدر کرار مرسی خانه در و دیوار تو بیا از را با سالم امین الله با سالم پس ابری شبیه ما با سالم کس و کارم بیا مهدی گرفتارم بیا مهدی بدم اما دوست دارم بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی جان و دلم می روم تا سحر سامران راهی سرداب حرم شد دلم، این دل ناقابلم در سفر سامرا. آه ببین جاری است خون دل از چشم تر سامرا، عطر بقی میدهد پر گذر سامرا. از غم هجر امام سوخته دیگر جگر سامرا، قلب مرا تا حرمت میبری آه امام حسن عسکری، قلب مرا تا حرمت میبری آه امام حسن عسکری. یک و تنهایی و بیاوری آه امام حسن عسکری، آینه بی کسی حیدری آه امام حسن عسکری. ای که مصیبت زده مادری آه امام حسن عسکری. تشنه لبی این نفس آخری آه امام حسن عسکری. نیست در این سینه غم دیگری آه امام حسن عسکری. روبروی سهل تو در ازدهام ای پدر صاحب ما السلام، غریب سامرایی تو، اسیر غصه هایی تو، تو این غربت شبیه مجتبایی تو. عجب بغضی چه فریادی رو خاک حجر افتادی، سرت رو پای مهدی بود که جون دادی.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
من جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف نظامیم، شاعر و داستان سرای سده ششم هجری قمری. حدود 800 سال پیش در شهر گنجه به دنیا آمدم. نام پدرم یوسف و نام جدم زکی بود. اجدادم اهل تفرش بودن. نام مادرم رئیسه و از تبار کرد بود. کودک که بودم پدرم را از دست دادم و سرپرستیم را دایی جانم خواجه عمر به عهده گرفت. میدانید من بزرگترین داستان سرای منظومه های حماسی عاشقانه به زبان پارسیم. من بودم که سبک داستان محاوره ای رو وارد ادبیات داستانی منظومه فارسی کردم.
نظامی هم مانند فردوسی و سعدی توانست سبک مخصوص خود را ایجاد کند. اگرچه داستان سرایی در زبان فارسی به وسیله نظامی شروع نشده، ولی تنها شاعری که تا پایان قرن ششم یعنی از 800 سال پیش توانسته است شعر تمثیلی را به درجه عالی برساند تنها نظامی است. او در انتخاب کلمه‌های مناسب و ساختن ترکیبات تازه بیمانند بود. قوه تخیل در آثار او بسیار زیاد است و مفاهیم و تصاویر زیبا و نو و دلنشینی را خلق می‌کرد که با دیگر شاعران قابل مقایسه نیست. نظامی گنجه‌ای در سن 63 سالگی از دنیا رفت.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایدین پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبند همه توتیان هست،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی.